دانش زنده به سهاردار هستم. زیارت عاشورا برقرار خواهد شد و در ادامه از بیانات استاد ارجمند جناب آقای دکتر باقرستانی با عنوان بررسی تأثیر موضع‌گیری عموهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر زمین سازی کیفیت تحقق و پیامدهای عاشورا در تاریخ اسلام موضوع ایشون خواهد بود که در خدمتشون انشاءالله از ساعت 9:30 خواهیم بود. پس صلوات از چهارسی شروع میکنیم که قرائت زیارت عاشورا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلواتك عليه وعلى آله في هذا السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين إن سيد السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا دار الله ابن ناصر الذكران. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت ثنائي. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. يا أبا عبد فقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعدمت مصيبة كاف السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أطاعت الظلم والجور عليكم أهل البلد، ولعن الله أمة دفعتكم النظام وأزالتكم أم مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة ذكرتكم، ولعن الله الممهدين لهم للتمكين من بطانكم. فرئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياء وأكبار وأولياء يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن صالحكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتلا، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنصبت لبطان كأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني سلب صارمك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها للحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضاناتي وبالبراءة ممن أسس صوت الظالم وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. فرئت إلى الله إليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم فمضالات بديهي يكون وبالبراءه من اعدائكم والناصبين لكم الحال وبالبراءه من اشيائهم واكبارهم اني سلم لمن ظالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ظلاكم وعدو لمن فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى ظاهر ناصح بالحق وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم أذيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان النبي صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وغفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لا أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا العابدين فهذا يوم فرج بيان زياد وآل مروان بفضلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فتاف عليهم اللعنات والعذاب اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم ففي موقفي هذا فأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليهم وبالمضالاة لنبيه فقال نبيه عليهم وعليهم السلام اللهم لعن أبل ظالم زلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظهره اللهم لعن العصابة التي جهدت الحسين شايات وبايات وطبعت على مكبه اللهم لعنهم جميعا فآم أسام الله ينزي له سيئاته ينزي له سيئات أسفته أي شيء تراج غمز توفان ظلاجا إيك سفينة نجاتا یاد کنیم همه رفتگان و همه کسانی که الان در جمع ما نیستن، همه رفتگان این جمع رو عرض ادب و سلام بدیم خدمت حضرت عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خذ أنت أبنى ظالم باللعن وابدأ به أبنى ثم الثانية والثالثة اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن شجاع وعمر بن سعد وشمس فآل أبي سفيان فآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيته اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وصدق في قدم سجدنا عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجهاً دون الحسين عليه السلام. قبول و شهرداری همه عزیزان به مردم عرض می کنم خدمت همه عزیزان شرکت کننده در صفحه حسینیه مجازی پژوهشگاه اسلام تمدنی در ادامه جلسات دهه اول ماه محرم در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر باقستانی هستیم با سخنرانی در موضوع بررسی تأثیر موضوعگیری عموهای پیامبر اکرم صلوات الله بر زمین سازی کیفیت تحقق و قیامتهای عاشورا در تاریخ اسلام. بیش از این مستدع نمیشم. اگر آقای دکتر تشریف دارن در گروه خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
نه هم میتونی صحبت کنی؟ نه.
سلام علیکم دوستان، صدای بنده رو میشنوند؟ سلام علیکم.
سلام علیکم آقای دکتر.
بله حالا شما خوبه؟
داریم در خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم.
متشکرم. خب سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم در فضای مجازی این جلسه و این حسینیه که به ابتکار دفتر پژوهشکده اسلام تمدنی بناس اجرا بشه. این توفیق هم برای من توفیق بزرگی بود که بتونم در خدمت دوستان باشم و در این سه شب یه موضوعی رو در ارتباط با واقعی کربلا خدمت دوستان ارائه بکنم. به تک تک حضار محترم سلام عرض میکنم و التماس دعا دارم از همگان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین عزاداری هایی که تا الان انجام شده از طرف همه دوستان. خب همینطور که مطلع هستید پژوهش های پرشماری درباره علل و عوامل واقعی نامنتظر کربلا اتفاق افتاده. این که میگم نامنتظر از این بابت که به طور طبیعی انتظار نمیرفت که مسلمانان در درون جامعه اسلامی چنین رفتاری با نوه پیامبر بشه و یک چنین واقعی با این کیفیت و جانگدازی ویژه اتفاق بیفته. این بود که با گذر زمان همواره در بین پژوهشگران این پرسش مطرح بود علل و عواملی که به وقوع این رخداد منجر شد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پژوهش‌های زیادی صورت گرفته. می‌شود اون علل و عوامل رو به دو گروه، اون چه که نزدیک به رخداد عاشورا پیش آمده و اون چه که زمین ساز شده و در دهه های قبل از اون بنیانش گذاشته شده بوده تقسیم کرد. مثلا میخوام عرض بکنم که از رخدادهای نزدیک که زمین ساز شد برای عاشورا و به سرعت و شتاب او کمک کرد، خروج معاویه بنیانگذار سلسله اموی ها از قرارداد صلحی که بر اساس یک بند اون نباید در آخر عمرش اون جانشین تعیین میکرد. این توی قرار صلح با امام حسن علیه السلام اومده بود. خب کوشش او برای تعیین جانشینی خیلی فضا رو نزدیک کرد به اعتراض و او وظیفه داشت طبق اون قانون کار رو به شورای اهل حل و عقد در انتخاب جانشین واگذار بکنه، اما این کارو نکرد. بنابراین یک روش ناروایی که تا اون زمان مرسوم نبود در میان جامعه اسلامی از اون شیوه استفاده کرد و کوشید که خلافت رو در واقع موروثی کنه به سبک نظام‌های سیاسی ایران و روم باستان. این یک نکته بود. نکته بعدی شخص منتخب بود، یعنی کسی رو که او انتخاب کرده بود در میان رقیبان جدی که وجود داشتند و بسیار معتبر بودند و جایگاه داشتند در جامعه، او اعتباری در میان مردم و جامعه نداشت و از این جهت معاویه کوشش کرده بود با در طی یک دهه کاملا بعد از شهادت امام حسن کوشش کرده بود تا به شکل‌های مختلف شرایط رو مهیا بکنه و این قصه اتفاق افتاد. بنابراین هنگامی که بیعت اعلام شد معلوم بود که تعدادی از افراد بیعت نخواهند کرد. خود معاویه هم این پیشبینی رو کرده بود که یکی از اونها حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام بودن و اون پیشبینی کرده بود که ایشون بیعت نخواهند کرد و اتفاقا توصیه هم کرده بود که شما کوشش بکنید که با ایشان مدارا کنید و جنگی بین شما و حکومت و اونها اتفاق نیفته. حضرت ابو عبدالله همطور که شنیدید اعلام کردن که من بیعت نمی کنم و با اون کیفیت شبانه از مدینه بیرون آمدن و به این ترتیب عرضم به حضورتون که از زمینه اصلی در واقع نزدیک به ماجرای کربلا پیش آمد و بعدم دیگه به دنبال اون اتفاقها که افتاد فضا برای خیلی سریعتر پیش رفت به طرف ماجرای کربلا و خب اون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده. خب اما بحثی که ما داریم اینجا در باب زمینه‌های پیشتره، یعنی اون چیزایی که در دهه‌های قبل اتفاق افتاده. در این ارتباط هم باز خیلی پژوهش‌های متعدد صورت گرفته در قالب کتاب و مقالات و اینها. بعضی‌ها به زمینه‌های سیاسی مثلا پرداختن، مثل داستان سقیفه و نظامی که به نام خلافت پس از پیامبر اکرم برپا شد و اینکه اون چگونه در زمین سازی در ماجرای عاشورا نقش آفرینی کرده، یا شرایط اجتماعی که در عربستان وجود داشت و پس از اسلام هم تضعیف نشده بود به صورت کامل بلکه تقویت هم شده بود. اونم سیستم قبیله‌ای بود که این سیستم چگونه بر ایجاد نظام جدید خلافتی که پس از حضرت رسول پیدا شد برخلاف اون توصیه‌ای که حضرت درباره جانشین خودشون کرده بودند، خب خلافت مسیرش عوض شد و همچنین بنیانگذاری اون مجموعه برای به قدرت رسیدن اموی ها که خب یک نظام در واقع سلطنتی رو برپا کردن. همچنین علل اقتصادی که جامعه رو به دو دسته مهم تبدیل کرد، اون فتوحاتی که به وجود آمد و غنایم بسیار فراوانی که وارد شهر مدینه شد و نظام و سیاست‌های اقتصادی که اعمال شد که به تشکیل طبقه اشراف منجر شد در عهد خلفای دوم و سوم و همچنین در عهد اموی‌ها که ادامه دهنده همون مسیر بودند، مجموعه اینها چیزهایی است که به عنوان زمینه‌ساز دور، یعنی زمینه‌های دور واقعه عاشورا رو به وجود آورد. من در میان به اون نکته ها کاری ندارم، فقط یک اشاره کردم. در میان اون مطالبی که مطرح شده، یکی از رویکردها طبیعتاً رویکرد قبیله ای بوده، یعنی یه رقابت تاریخی گسترده حتی قبل از اسلام بین بنی امیه و بنی هاشم که اونها از قبل از اسلام به عنوان دو تا تیره مهم قریش با هم یک رقابت تاریخی پردامنه ای داشتن. اموی ها یا بنی امیه، فرزندان امیه بیشتر در امور نظامی فعالیت داشتند و بنی هاشم در امور تجاری و همچنین سپس در امور اداری مکه و هاشم جد اعلای پیامبر بود که طبق اون چی که در قرآن آمده بنیانگذار نظام تجاری جدید برای شبه جزیره عربستان شد و ارتباطات با شام و ایران رو از لحاظ تجاری او طراحی کرد در تابستان و زمستان. و بعد قصی بن کلاب که مکه رو به اصطلاح کعبه و مناسب کعبه رو به وجود آورد و تقسیماتی که در اونجا اتفاق افتاد و این منصب به مناسب به عبدالمطلب و فرزندان او رسیده بود. و در هر صورت هنگامی که اسلام ظهور کرد این رقابت‌های شانه به شانه این دو تا گروه با هم جریان داشت. هنگامی که پیامبر اکرم منصوب شد به رسالت از طرف خداوند، بنی امیه احساس کردند که در این ماجرا عقب افتادند، لذا از این زاویه کوشیدند که به یک شکلی مخالفت بکنند. و چون که اون دیگه دست اونا نبود، خداوند بود که کسی رو تعیین کرده بود. ابو جهل بعدا میگفت که ما تو هر زمینه میتونستیم با بنی هاشم رقابت بکنیم، اما اینجا در این مورد دیگه ما نمیتونستیم، به خاطر که یک منصبی بود از جای دیگری بود، ما بهش دسترسی نداشتیم. از این جهت یکی از زمین سازهای در واقع ماجرای کربلا بدون تردید رقابت بین بنی هاشم و بنی امیه بود. خب حضرت رسول اومدن و دولت اسلامی تأسیس کردن، بنی امیه جزء مخالفان اصلی بودن، جنگیدن و سرانجام با جنگ تسلیم مسلمان ها شدن و از اونها به عنوان تلقای آزاد شدگان حضرت رسول در تاریخ در واقع یاد میشه. با این کیفیت این رقابت بعداً در دولت‌های علوی و حسنی علیهم السلام هم ادامه پیدا کرد با معاویه و خاندان اموی و سرانجام به زمین ساز ماجرای عاشورا شد. خب اینها قبلاً میخوام بگم خیلی جزئی تر بهش اشاره شده و گفته شده که من فقط خواستم یک یادآوری بکنم و برسم به بقیه موضوعی که من خودم دارم خدمتتون عرض میکنم. موضوع این سخنرانی در واقع تأثیری است که موضع گیری های شماری از عموهای پیامبر نسبت به رسالت حضرت رسول در تاریخ گزارش شده و این به نظر من یکی از علل و عوامل شکلگیری جهت تاریخ اسلام بود بر شرایط تاریخ اسلام، خصوصا هم عصر پیامبر و هم عصر پس از ایشون تأثیرات خودش رو بر جا گذاشت. میدونیم که در اسلام در نظام قبیله‌ای که در هنگامی هم که اسلام آمد همچنان پرقدرت بود، حمایت افراد از عضو خودشون در قبیله خیلی میتونست بر گسترش یک ایده یا تقویت موضع یک عضو تأثیرگذار باشه. به همین دلیل هنگامی که پیامبر اکرم مبعوث شد به رسالت، یکی از اولین دستورهایی که بر حضرت رسید، البته پس از گذشت 3 سال که حالا معروف است در بین مفسران، این بود که حضرت اقوام و خیشاوندان نزدیک خودشو یا قبیله‌ای که به او وابسته است رو در واقع دعوت بکنه به پذیرش اسلام. حضرت در یک مهمانی که به روایتی 2 یا 3 روز تکرار شد، بنی عبدالمطلب که شامل عموهای خود پیامبر و فرزندان اونها می شدن رو دعوت کرد و این دعوت با موضع گیری هایی همراه بود. چی که در تاریخ گزارش شده، یکی از عموهای پیامبر به نام ابولهب یا عبدالعزا که البته قرآن به او لقب ابولهب داد به خاطر موضع گیری های تند، جلسات رو با مسخره کردن دعوت نبوی از اون اثرگذاری خودش باز داشت، چون که طبق روایت هایی که در موضوع این جلسه و گرد همایی مطرح شده، پیامبر اکرم مردم رو یعنی خویشاوندان خودشون رو به پذیرش دعوت اسلامی فرا خوندن و همونجا هم فرمودن که هر کس اولین کسی باشه که بیاد این دعوت رو بپذیره و از من هم به من کمک کنه و از من حمایت کنه در مسیر این دعوت، او جانشین من خواهد بود. این تو اکثر منابع تاریخی هم روایتش نقل شده. خب معروفه که از میان بنی عبدالمطلب یکی از کسانی که در واقع مخالفت علنی کرد و حتی مسخره کرد سخن پیامبر رو و حضار رو، ابولهب بود یا عبدالعزا، و جلسه به هم خورد و در صورت سه جلسه برگزار شد و خب بعضی پذیرفتن و بعضی هم نپذیرفتن. از اینجا در واقع شروع شد نقش عموهای پیامبر. در این میان با گذشت زمان کسانی مثل عباس عموی دیگر پیامبر و همچنین حمزه عموی بعدی پیامبر و البته ابو طالب نقش آفرینی کردن. یعنی در واقع چهار نفر از عموهای حضرت در این ماجرا در باب رسالت حضرت موضع داشتند و این موضع بر تاریخ اسلام در همون دوره تأثیر خودشو گذاشت. مثلا عبدالعزا یا همون ابولهب، خب گفته شده که یکی از کسانی بود که به شدت با پیامبر مخالفت میکرد. او بود با همسرش که دیگران رو هم تشویق میکردن به مسخره کردن پیامبر، به زباله ریختن بر سر راه پیامبر. اینها در منابع تاریخی گزارش شده و به حضورتون که تا حتی او از کسانی بود که در توطئه قتل پیامبر که در اواخر حضور حضرت در مکه به اصطلاح اتفاق افتاد و بنا بود حضرت رو به قتل برسونن، همراهی کرد با قریش، چون که در شعب ابی طالب هم باز از کسانی بود که کاملا موافق بود و که پیامبر و اصحابشون در محاصره قرار بگیرن و در جنگ بدر البته حضور نداشت و حتی اون دوتا پسرش رو هم که دوتا دختر خوانده پیامبر رو به همسری گرفته بودند، هنگامی که اسلام دعوتش رو علنی کرد و اونها و اون دختران مسلمان شدند، دختران پیامبر رو فرمان داد که پسرانش طلاق بدن، یا دختر خوانده های پیامبر رو دستور داد که پسرانش طلاق بدن و به این کیفیت یه مانع جدی بود واقعا در مسیر دعوت و کندی پیشرفت او در مکه. یعنی از این جهت این حرکت رو خیلی کند کرد. نقطه مقابل او ابو طالب بود که هرچند هرگز رسما اسلام رو نپذیرفت و به عنوان به اصطلاح پرده‌دار کعبه جایگاه خودش رو در میان مشرکان همچنان حفظ کرد، اما حمایت هایی رو که از حضرت رسول کرد خیلی فضای امنی رو برای پیامبر به وجود آورد تا دهه اولی که حضرت در مدینه به دعوت ادامه میدادند و تبلیغ میکردن اسلام رو. همه جایشون همراه پیامبر بود، در شعب ابی طالب همینطور. به هنگامی که در سال دهمیشون از دنیا رفت، به حضورتون که شرایط برای پیامبر بسیار ناامید کننده شد و حتی حضرت هنگامی که به طائف رفتن و میخواستن برگردن، در جوار یکی از قبایل عرب مکه که قبلا با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب پیمان جوار بسته بود و اینها، اینطوری وارد شدن، حتی امنیت ورود به مکه رو نداشتن و ایشون خب اونجا از دنیا رفت. و سومین عموی پیامبر هم که باز نقش روشنی داشت، جناب حمزه که بعدا ملقب به حمزه سید الشهدا بود، به خاطر قوتش، به خاطر قدرتش حالا سال پنجم یا ششم اسلام آورده، هرچه که بوده
بله، ظاهرا ارتباط جناب آقای باقرستانی قطع شده برای لحظاتی، در تلاش هستیم که ارتباط مجدد برقرار بشه.
سلام علیکم مجددا آقای دکتر، تا لحظات دیگه دوباره در واقع وصل میشن و ادامه سخنانشون رو خواهیم شنید. من الان باشون تماس گرفتم، ظاهرا مشکلی در واقع ارتباطشون با جلسه پیش اومد، از طریق دستگاه دیگری لحظات دیگه وصل میشن و خدمتشون خواهیم.
You are currently the only person in this conference.
الان بس شدم ولی صدا صدا میاد الان هست رو دارید آیفانی
سلام علیکم های دکتر بعد صداتون رو داریم متا یه مقداری فکر میکنم باید بلندتر صحبت بکنید صداتون رو داریم یه قدر ضعیف هست بله در خدمتتون هستم آقای
من عذرخواهی میکنم از حضار محترم در فضای مجازی ببخشید این اتفاق افتاد سعی میکنم که مطالب رو مختصر بکنم وقت شریفتون گرفته نشه به هر صورت پیامبر رو عموی چهارم حضرت جناب عباس ابن عبدالمطلب بودن که ایشان شکل اسلام آوردنشون متفاوت قدری با فاصله در واقع اسلام رو پذیرفتن اختلافات تاریخی زیادی وجود داره در تاریخ پذیرش اسلام از سوی ایشان که حتی خب میدونید که ایشون در جنگ بدر به اسارت مسلمانان در آمدن به روایتی گفته شده که حتی در جنگ بدر ایشون اسلام رو نیاورده بودن اما قبول نکرده بودن اما در هر صورت روایت های دیگه بر این تأکید میکنن که گویا ایشون مسلمان تر از این مسلمان شده و شاهد و مثلا اون حمایتی که ایشون از پیامبر در بیعت عقبه میکنه و حضوری که در واقع داستان شیب ابی طالب داره و هر صورت باز هم میخوام بگم یک اون روشنی که راجع به حمزه اسلام آوردنش وجود داره یا درباره ابو طالب مطلب واضح هست درباره ایشون این ابهام تاریخی وجود داره به هر صورت هر کدام از اینها در عصر حضرت رسول نقشی ایفا کردن خب ابو طالب با رویه‌ای که گرفت که خب تو روایات ما اومده که ایشون تقیه میکرد در برابر مشرکان یه سفر حفاظتی برای پیامبر ایجاد کرد تا اینکه بالاخره حضرت موفق شدن به مدینه مهاجرت کنن در فضای پس از مدینه بدون تردید حالا اصحاب همه سهمشون محفوظ اما اون کسی که به هر صورت در عرصه خصوصا جنگ ها نقش اول رو ایفا کرد و به تنهایی در واقع نقش مهم نظامی رو داشت در جنگ های مثل بدر که یکی از در واقع تاثیرگذاران اصلی بود و همچنین در احد معدود افراد بسیار مؤثر در دفاع از پیامبر همچنین در خندق که خود شخص یک نقش بسیار ممتازی که کسی دیگه از اصحاب نداشتن یعنی حضرت امیر علیه السلام که فرزند ابو طالب بودند و از کودکی اصلا در دامان پیامبر بزرگ شده بودند این نقش در واقع از طرف فرزند ابو طالب دوم در ماجرای قدیر خب طبیعتاً ایشان بود که منصوب شد از طرف خداوند به فرمان خداوند و اعلامی که پیامبر اکرم فرمود و طبیعتاً در ماجرای سقیفه هم خب محوریت در واقع این که عدم حضور ایشون در اون صحنه سقیفه که پیشای مهم به تاریخی است من چون زمانمون رو طبیعتاً دست دادیم سعی می‌کنم این قسمت‌ها رو کوتاه بکنم در مجموع می‌خوام بگم که فرزندان ابو طالب نقش مهمی در عصر حضرت رسول داشتن خب جعفر برادر بزرگتر حضرت علی جزء شهدا هست در عهد حضرت رسول و خب حضرت خیلی به ایشون توجه و عنایت داشتن. خود امیرالمومنین که خب قابل گفتن نیست دیگه، همه روشن این مطلب. تا اینکه اگر سریعتر جلو بیاییم، در هنگامی که خلافت علوی برپا شد، خب خود امیرالمومنین و دیگران هم درش نقش داشتن که خب نقش اصلی اونها داشتن، اما از فرزندان عباس، حالا ابن عباس خب عبیدالله هست و عبدالله هست، عبدالله در بابش حمایتاش از امیرالمومنین تردیدی وجود نداره، اما یه نقطه تاریخی در ایشون هست که اون کسی که واقعا بیت المال بصره رو دزدیده و رفته پیش معاویه بعد از ماجرای جنگ جمل و اینها کیست؟ و بعضی ها گفتن عبیدالله هست، بعضی ها گفتن عبدالله، خصوصا توی منابع تاریخی اولیه بیشتر عبدالله میکنه، چون نامه‌ای که از حضرت بهش نوشتن در واقع اون میزان اعتمادی که بهش داشتن، این فقط به عبدالله مربوط میشده نه به عبیدالله. خب عبیدالله در حکومت امیرالمومنین هم در مدینه، در عضو میخوام یمن فرمانداری داشته، فرمانده یا فرماندار شهر یمن بوده، اما در مقابل برص ابن ارتاد که فرمانده نظامی او بود، معاویه بود، عقب نشینی کرد و به روایت های تاریخی گریخت، هرچند بعضی گفتن اصلا در اونجا نبوده. در صورت میخوام بگم نقش ها خیلی نقش های مثبتی نیست، البته نقش های مثبت عبدالله فراوانه، اما اون نکته تاریخی رو میخوام بگم هنوز پاسخ خیلی روشنی براش وجود نداره، هرچند تو دوره های معاصر کمتر سعی شده که توجیه بشه و پذیرفته نشود، اما در منابع کهن قصه‌اش هست. از اون که بگذریم، در حکومت، در خلافت کوتاه مدت امام حسن هم نقش عبیدالله ابن عباس در سقوط اون خلافت و پذیرش صلح و در واقع تحمیل صلح به امام حسن خیلی روشنه، که در برابر رشوه‌ای که گرفت از معاویه با جمع زیادی از سپاهیان به او پیوست. اینا به صلاح تا اینجا شرایط خوب، تردیدی نیست که اگر دولت‌های علوی و حسنی به اون سرعت سقوط نمی‌کردن، خب طبیعتاً شرایط واقعی زمینه برای پیدایش واقعی عاشورا هم پیش نمی آمد. البته علل و عوامل عمده دیگه هم وجود داره، ولی من خواستم بگم که نقش اون کسانی که خیلی نزدیک بودن به حضرت رسول توی این ماجرا چه بوده. این خلاصه سخن امشب بود که در این حد اینها تونستن زمینه سازی بکنن با کوتاهی هایشون که داشتن، و اون گروه بعدی که یعنی فرزندان ابوطالب که حمایت کردن، تونستن در تثبیت در واقع امامت و ولایت حضرت علی هم نقش جدی ایفا بکنن. انشالله اگه فرصتی باشه برای فردا شب، من خدمت دوستان خواهم تأثیری که این به اصطلاح موضع گیری ها بر واقعی کربلا گذاشته رو از لحاظ ترکیب جمعیتی خدمتتون عرض خواهم کرد. بحثم رو الان تمام میکنم. خب چون مناسبت هم داره ایام، یه چند کلمه، یک مقتل خالی من داشته باشم، دوستان هر کدام که وقت دارن در خدمتتون باشیم. باز هم من عذرخواهی میکنم از اینکه امشب به موقع و به درستی کار انجام نشد. خب به رسمی که در بین حالا ایرانی ها مرسوم است و دهه اول رو هر روز رو به نام شهدا نامگذاری میکنن تا بتونن یک بزرگداشتی از اونها هم داشته باشن، امروز در واقع و امشب و امروز به فرزندان حضرت زینب یعنی محمد و اون که در کربلا حاضر بودن به شهادت رسیدن منتسب شده. منم یه بخشی از این مقتل آقای سید مهدی شجاعی رو که به نام آفتاب در حجاب هست و فوق‌العاده نثر زیبایی داره برای دوستان میخونم در حد 10 دقیقه یا ربعی، هر کدوم از دوستان که خواستن تشریف داشته باشن. از اینجا من میخونم که این متن از زبان حضرت زینب در واقع گفته شده که خیلی هم فوق‌العاده است. ما خودمون رو به صحنه کربلا نزدیک میکنیم. حضرت زینب ملاحظه شده است، تصویر شده در این نوشته که دو فرزندش دارن بر میگردن. دو نوجوانی که اکنون به سوی تو پیش می آیند ثمره ازدواج تو با جعفر هستند. گرچه از مقام حسین می آیند اما معیوس و خسته و دل شکسته. هر دو یلی شده اند برای خودشان، به شاخه های شمشاد میمانند، هیچگاه به گید فروشنده انسان به آنها نگاه نکرده بودی زینب. چه بود شده اند، چه قد کشیده اند، چه به کمال رسیده اند، جان میدهند برای قربانی کردن پیش پای حسین، برای باز پس دادن به خدا، برای عرضه در بازار عشق. علت خستگی و شکستگیشان را میدانیم، علتشان است که حسین به آنها رخصت میدان رفتن نداد. از صبح بیتاب و بیقرار بودند، مکرر پاسخ منفی شدند. پیش از علی اکبر بار سفر بستند، اما امام پروانه پرواز را به علی اکبر داد و به آنها نداد و این آن دو را بیتابتر کرد. علت بیتابیشان را میدانی، اما آب در دل از تکان نمیخورد زینب. میدانی که قرار نیست اینها دنیای پس از حسین را ببینند و ترتیب و توالی رفتن هم مثل همه ظرائف دیگر پیش از این در لوح محفوظ رقم خورده است. اصلا اگر بنابر فکر کردن نبود، غرض از زادن چه بود؟ این همه سال پای دو گل نشسته ای تا به محبوب فکر کنید. همه آن رنج ها برای امروز سپری شده است و حالا مگر می شود که نشود؟ این همه سال در مدینه وقت قصد حسین از سفر به دوش تو رسید، این دو در شهر نبودن، اما معطلشان نکردی. می دانستی که هر کجا باشند نهم محرم جایشان در کربلا. بیدرنگ از عبدالله خداحافظی کردی و به خانه حسین آمدی. بهانه زیستن پدید آمده بود و یک لحظه بیشتر با حسین زیستن غنیمت بود. اکنون هر دو بغض کرده و لب برچیده آمدند که مادر، امام رخصت میدان نمیدهد، کاری بکن. تو میگوید عزیزان های مرا به میان نکشید. محمد میگوید چرا مادر؟ تو خواهر امامی، عزیزترین محبوب اویی و تو پاسخ میدهی که به همین دلیل نباید پای منو به میدان کشید. نمیخواهم امام گمان کند که من شما را راهی میدان کردم. نمیخواهم او گمان کند که من دارم عزیزانم را فدایش میکنم. گمان کند که من بیشتر از شما شائقم به این ماجرا. چه میگویم؟ او امام است و در وادی معرفت او گمان راه ندارد. او چون آینه همه دلها را میبیند و همه نیتها را میخواند. اما من این گونه دلخوشترم. این دلخوشی را از مادرتان دریغ نکنم. اون میگوید هم به امر شماست مادر، اما اگر چاره جز این نباشد چه؟ ما همه تلاشمان را کردیم. پیداست که امام نمیخواهد شما را داغدار ببیند. اندوه شما را تاب نمی آورد. این را آشکارا از نگاهشان می شود فهمید. محمد می گوید ماندنت بیش از این قابل تحمل نیست مادر. دست ما و دامن شما. تو چشم و آسمان می دیدی. قامت دو نوجوانت را دوره می کنی و می گویی رمز این کار را به شما می گویم تا ببینم خودتان چی می گویی. اون و محمد هر دو با تعجب می پرسند رمز؟ تو میگویی آری. قفل رضایت امام به رمز این گشوده میشود. بروید و امام را به مادرش فاطمه قسم دهید. تا قسم دهید به مقصود میرسید. اما هر دو با هم میگویند مادر چرا اما بغضت را فرو میخوری و میگویی بهتر میکنم باهایتان در آن سوی هستی. جای مرا پیش حسین خالی کنید و از خدای حسین آمدن و پیوستنم را بخواهید. هر دو نگاهشان را به حلقه عشق چشمان تو می دیدند و پاهایشان سست می شود برای رفتن مادرانه تشر میزنید که بروید دیگر، چرا ایستاده اید؟ راستی سرهای هر دو بر میگردد، سعی میکنی محکم و آمرانه سخن بگویید، همین وداع من باشد، بر نگردید برای وداع با من پیش چشم حسین، و بر میگردی و خودت را درون خیمه میاندازی و تازه نفس اجازه مییابد برای رها شدن و بغض مجال مییابد برای ترکیدن و عشق راه میگشاید برای آمدن. چقدر به گریه میگذرد از کجا باید بدانی؟ رجز اون در میدان میکشد و به خودت میآیی و میفهمی که کلام رمز کار کلام رمز کار خودش را کرده و پروانه شهادت برای فرزندانت صادر شده. شاید این اولین بار باشد که صدای اون را میشنوی، چون که همیشه با تو و دیگران آرام صحبت میکرده، امروز هر چه ذخیره از فریاد دارد در حنجره، فریادش دل تو را که از خودی و مادری میلرزاند، چه رسد به دشمن. آهای دشمن، اگه مرا نمیشناسی، این منم، فرزند جعفر طیار، شهیدی که بر تاروک بهشت میدرخشد با بالهای سبزش. ذوق میکنی از این همه استواری و صلابت این عشق که میخواهد از پشت پلک ها سرریز شود. عشق شوق است، اما عشق و شیون و آه همان چیزهایی هستند که در این لحظات نباید خودی نشان دهد. حتی بنا ندارید پا را از خیمه بیرون بگذارید. آن هنگام که بر تل پشت خیمه ها میرفتی و حسین و میدان را نظاره می کردی، فرزند تو در میدان نبود. اکنون از خیمه در آمدن و در پیش چشم حسین ظاهر شدن، یعنی به رخ کشیدن این دو هدیه کوچک و این دو گل نورست، چه قابل دارد پیش پای حسین؟ اگر همه جوانان عالم از آن تو بود، همه را فدای یک نگاه حسین می کردی و عذر می خواستی. اکنون شرم از این دو هدیه کوچک کافی است تا تلاقی نگاه تو را با حسین پرهیز دهد. یال افتاده است و هیچ گوشه ای از میدان پیدا نیست. میبینی که سه سوار و 18 پیاده به شمشیر اون راهی دیار عدن میشوند، اما ضربه ای او را از اسب به زیر میانجامد و محمد هم که همانند برادر مشتاق شهادت است، بعد از او به شهادت میرسد. اما ناگهان می‌بینی که پیکر اون و محمد را حسین به زیر تو بغل زده و با کمر خمیده و چهره در هم شکسته و چشم‌های گریان آن دو را به سوی خیمه می‌کشاند. جان آلدای حسین جان، رها کن این دو قربانی کوچک را، خسته می‌شوی. از خستگی و خمیدگی توست که پاهایشان به زمین کشیده می شود. رهایشان کن حسین جان، اینها برای همین خاک آفرید شده. آنقدر به من فکر نکن، من که این دو ستاره کوچک را در مقابل خورشید وجود تو اصلا نمی بینم. وای حسین جان، رها کن اندیشه زینب را. زینب، کاش از خیمه بیرون می دادی و خودت را به حسین نشان می دادی تا او ببیند که خم به ابرو نداری و نم اشکی هم حتی مژگان تو را تر نکرده، تا او ببیند که از پذیرفته شدن این دو هدیه چقدر خوشحالی و فقط شرم از احساس قصور بر دلت چنگ میزند، تا او ببیند که زخم علی اکبر بر دلت عمیق‌تر است تا این دو خراش کوچک، تا او اما نه چه نیازی به این نمایش معلوم، بمان در همین خیمه، بمان. دل تو چون آینه در دستهای حسین است، این دل تو و دست های حسین، این قلب تو و نگاه حسین. امیدوارم که پروردگار متعال این توسل اندک رو از همه ما قبول کنه. انشاءالله فیض و رحمت خودش رو بر ما نازل کنه، بیماران رو شفای عاجل عنایت کنه و این بیماری رو از سراسر جهان و از جامعه انسانی به دور بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
You are currently the only person in this conference.